راديو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در برنامه زلال تاریخ، سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و حوادث صدر اسلام رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میدیم و بهره‌مند میشیم از توضیحات کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آقای دکتر جباری، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده، و امیدوارم که اون چه که عرضه میشه در این برنامه مقبول طبع عزیزان انشاءالله قرار بگیره و مورد عنایت خداوند متعال
انشاءالله. از شما سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که در برنامه‌های گذشته زلال تاریخ به حوادث بعد از غزوه بدر رسیدیم و مطالبی رو در این باره شنیدید، مانند ماجرای سد الابواب و برخی از حرکات نظامی مسلمانان در این دوره تاریخی و اتفاقاتی از این دست. در برنامه امروز به یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در این دوره زمانی اتفاق افتاده، یعنی بعد از جنگ بدر و قبل از جنگ احد، خواهیم پرداخت و اون ماجرای ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه خواهد بود. با زلال تاریخ همراه باشید و این بحث رو بشنوید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد.
آقای دکتر جباری، ما اجمالا میدونیم که ولادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه بین غزوه بدر و غزوه احد رخ داده، اما درباره زمان دقیقش توضیح بفرمایید که آیا تاریخ دقیقش مشخص هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که در برنامه‌های قبل اشاره شد، یکی از رخدادهای ما بین غزوه بدر و احد ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما بود که مباحثش اشاره شد و به تفصیل گذشت.
بله.
کیفیت ازدواج و زفاف و آداب مربوط به اون و درس‌ها و مواردی که از اون میشد استفاده کرد در حوادث مربوط به اول ذی‌الحجه، از کنم که سال دوم.
بله.
خب بعد از این ازدواج مبارک، اولین ثمره این ازدواج ولادت وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام هست که بنابر قول مشهور و قوی تر درباره تاریخ ولادت امام حسن علیه السلام، اون حضرت در نیمه رمضان سال سوم متولد شد. و این که حالا بعد از ولادت امام حسن علیه السلام برحال یک پارچه سرور و شادی خانه فاطمه و امیرالمؤمنین علیه السلام و همینطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو فرا گرفت و طبیعتاً جایگاه این فرزند نزد اهل بیت علیه السلام، نزد پیامبر اکرم و فاطمه و امیرالمؤمنین علیه السلام، جایگاهی بلندی بود با توجه به نکاتی که به هر حال گفته شده درباره امام حسن علیه السلام. و موقعیت اون حضرت نزد خداوند متعال بر حال یک ولادت بسیار مبارکی و مولود بسیار مبارکی در خانه فاطمه و علی به دنیا آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله آدابی رو بروز دادن بعد از ولادت امام حسن علیه السلام که این به عنوان سنت در تاریخ ثبت شده، یکی از مواردی است که جزء سنن عملی پیامبر اکرم یا سنت های رفتاری اون حضرت هست و بعدها مسلمان ها بر اساس رفتار پیامبر اکرم این رو به عنوان سنت اخذ کردن. به عنوان مثال کفر شده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که در یک پارچه سفیدی، در یک خرقه سفیدی این نوزاد رو بپوشانن و نزد حضرت بیارن. آوردن تحویل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دادند و پیامبر اکرم امام حسن رو گرفت و بوسید و در گوش راست امام حسن اذان گفت و در گوش چپش اقامه گفت، همین سنتی که امروزه هم به هر حال مرسومه. و گفته شده که سر امام حسن رو، موی سرش رو تراشیدن و به وزن اون مو از کنم که نقره صدقه دادند و همطور خوشبو کردن با خلوق سر طفل رو و به هر حال این نوزاد رو خوشبو کردن. اینها میشه به عنوان سنت هایی که عملا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده در قبال این نواده گرامیش، مسلمون ها هم عکس بکنن به عرض کنم که این سنت.
بله
خب ببینید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از طرفی سنت های صحیح رو القا میکنن و از اون طرف سنن باطل رو نفی میکنن. همونجا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله سر طفل رو با خلوق که ماده خوشبوی بوده خوشبو معطر کردند، به اسماء فرمودند که حالا عرض خواهیم کردن، اسماء همون اسماء بنت امیس نیست که بعضی از مورخان به اشتباه افتادن در این قسمت، فرمودند یا اسماء الدم فعل الجاهلیه. حضرت اشاره داشتن به رسم جاهلی که وقتی که نوزاد متولد میشد سرش رو با خون، حالا چه بسا همون خون قربانی که برای نوزاد قربانی میکردن، آغشته میکردن، یعنی خون رو میمالیدن به سر طفل، چه بسا مثلا برای اینکه این طفل محفوظ بماند با خون این قربانی. و این مالیدن خون قربانی در جاهلیت امر مرسومی بوده. از این روایت برمیاد که به سر طفل میمالیدن، از روایات دیگر برمیاد که در خلال اعمال حج قربانی رو که میکشتن خونش رو به دیوار کعبه میمالیدن یا به بت‌ها میمالیدن.
بله.
از گوشتش نمیخوردند که اون آیه شریفه سوره حج که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم ناظر به اینه که این خون و گوشت به خدا نمیرسه، اون تقوای شماست که به خدا میرسه. و نفی شده اینکه خون قربانی رو، امروز متاسفانه دیده میشه گاهی بر اساس همون سنن جاهلی وقتی طرف ماشینی میخره قربانی میکشه و بعد این خون قربانی رو به سپر ماشین میماله، به چراغای ماشین میماله، به بدنه ماشین میماله که این خون حفظ بکنه ماشین رو. این عیناً همون چیزیست که در سنن جاهلی وجود داشته و بر اساس این روایات نفی شده.
اصل قربانی رو میپذیریم اما این کارا دیگه
به تصریح قرآن که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم، اون قربانی به هر حال خورده بشه، به فقرا داده بشه، به افراد همسایه ها و اینها داده بشه بر اساس همون سنت هایی که در قربانی هست.
بله.
اما اینکه خونش رو این چنین رفتار باش داشته باشن، این نفع شده هم در مسائل عبادی مثل حج و هم در مسائل عرفی مثل همین ولادت اولاد و امثال اینها.
بله.
به هر حال ما اگر بخوایم تابع اسلام باشیم و سنن معصومین علیهم السلام، طبیعتاً در همه قسمت ها باید تابع باشیم و این گونه جهالت ها که امروزه هم عرض کردم گاهی دیده میشه و شاید هم گاهی نیست، خیلی وقتا دیده میشه، ناشی از خیلی وقتا جهالت نادانی است و ندانی است.
بله.
و کسانی که متوجه هستن بعد این رو به هر حال بیان بکنن و متوجه بکنن که یک وقت چنین نباشد که بعد از گذشت 14 قرن از ظهور اسلام ما همچنان مبتلا باشیم به سنن عصر جاهلی که اسلام آمد و اونها رو از بین برد و منسوخ کرد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، زلال تاریخ همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید.
السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه زلال تاریخ. در برنامه امروز زلال تاریخ به یکی دیگر از حوادث رخ داده در میان غزوه بدر و غزوه احد پرداختیم و اون ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام است. آقای دکتر جباری برای ما گفتند که ایشون در نیمه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمدند و نکاتی رو درباره آداب نوزاد که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله ثبت شده و درباره امام حسن علیه السلام به کار بردند مطرح می‌کردند. بفرمایید آقای دکتر جباری، چه نکات دیگری در این بحث قابل بررسی است؟
از دیگر آدابی که از روایات مربوطه به ولادت امام حسن علیه السلام برمیاد، بحث نامگذاری فرزند هست توسط والدین یا بزرگترها. دو نکته رو اینجا عرض میکنم. یک نکته این که از این روایات برمیاد احترام نسبت بزرگترها. حالا ببینید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جایگاه خاص خودش رو داره، اما میتوان یک استفاده عامتری از این روایت که عرض میکنم کرد، و اون این که بعد از ولادت امام حسن علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسیدند که آیا نام انتخاب کردید برای این نوزاد یا خیر؟ امیرالمؤمنین فرمود ما کنت لأسبقک باسمه، من چنین نیستم، من کسی نیستم که از بر شما سبقت بگیرم برای نامگذاری فرزندم. خب ببینید، همطور که عرض کردم یک مسئله جایگاه پیامبره، اما میتونم یک استفاده عامتر کرد، و اون این که در خانواده اگر بزرگتری هست، پدر بزرگی هست و امثال اینها، خب سزاوار هست که به احترام او فرزندان اختیار نامگذاری رو یا حداقل احتراماً از او دعوت بکنن که نام بگذاره برای برحال نواده ها و اینها. چون که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پیامبر اکرم حواله کرده نامگذاری امام حسن رو، و پیامبر هم فرمودن که ما کنت لأسبق ربی باسمه، من هم بر پروردگارم پیشه نمیگیرم در نامگذاری او. خداوند به پیامبر اکرم وحی فرستاد که به این شکل ان علیان منک به منزلت هارون من موسی، منزلت علی نسبت به تو همچون منزلت هارون نسبت به موسی است، پس فسمهی باسم ابن هارون، پس نام این فرزند رو همچون نام فرزند هارون قرار بده. پیامبر اکرم سوال میکند که به ما کان اسم فرزند هارون چه بوده؟ گفته شد شبر. بعد پیامبر اکرم فرمود که به لسان عربی چی آمد؟ وحی آمد که سمهی الحسن، او رو حسن نام بگذار، که ترجمه عربی شبر هست.
بله.
و نام امام حسن علیه السلام توسط پیامبر اکرم و به امر الهی حسن گذاشته شد با این مقدماتی که اشاره شد. خب با توجه به این نکات، پس اون روایاتی که این در منابع ما آمده، همطور در منابع اهل سنت آمده، در کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق جلد 1 صفحه 137 کتاب
نامگذاری،
بله
خوب.
کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق و مناقب ابن شهرآشوب، و همطور در منابع اهل سنت مثل مسند احمد حنبل و تاریخ بلاذوری و تاریخ الخمیس و امثال اینها این روایت آمده. خب با توجه به این روایت نمیتوان پذیرفت، و طبیعی هم اینه که امیرالمؤمنین چنین ادبی دارد که به حساب مقدم بر پیامبر اکرم نشه در نامگذاری اولین فرزندش، پس رد میشه اون روایاتی که گفته شده اینا آمدن اول نام امام حسن را حرب گذاشتند یا حمزه گذاشتن و بعد مثلا به امر الهی تغییر پیدا کرد به حسن. اینها مردود اون دسته از روایات در تقابل با این روایت قرار داره، و این روایت هم به لحاظ سند و هم اشتهارش و هم به لحاظ انطباق با ادب امیرالمؤمنین و طبیعت حالات اون حضرت و فاطمه سلام الله علیهما طبیعتا اون مقدم هست. و نکته دیگر مسئله عقیقه هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای امام حسن نه یک عقیقه بلکه دو گوسفند نر کپش گفته شده و عق صلی الله علیه و آله عن الحسن به کپشین، دو تا قوچ، دو تا گوسفند نر به هر حال عقیقه کردن. البته یک نقلم هست که به کپشن، اما قول به کپشین هست. بنابراین حداقل یک گوسفند جزء سنت هست به عنوان عقیقه برای فرزند. و اصلا بحث عقیقه یکی از بحث‌های بسیار مهمه در سنن و آداب اسلامی در ارتباط با اولاد، و خب جزء سنن هست، مستحبات هست، اما از مستحبات بسیار مؤکد. چه بسا فتوای به وجوب هم در طول تاریخ فقه ما داشته باشیم برای بحث عقیقه، اما در فقهای فعلی قائل به وجوب نداریم، اما به هر حال جزء مستحبات بسیار مؤکده و جزء سنن معصومون علیه السلام بوده.
بله.
و برای امام حسن علیه السلام به این شکل عرض شد، عقیقه شد. و نکته آخرم که عرض میکنم در این ارتباط، همون نام اسماء هست که گفته شد که پیامبر اکرم فرمودن که این سنت جاهلی است، یا اسماء که خون عقیقه رو به سر طفل بمالند. توجه داریم این نکته رو در بحث ازدواج امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فاطمه سلام الله علیها عرض کردیم. اونجا هم نام اسماء بنت امیس آمده، اینجا هم برخی از مورخان تعبیر اسماء بنت امیس کردن در ولادت امام حسن، در حالی که در هر دو مورد این اشکال هست که اسماء بنت امیس در مدینه نبود و در حبشه بود. اونجا توجیهی که گفته شد همینجا میاد، و اون این که این اسماء زن انصاری بود، از اهل مدینه بود. اسماء بنت یزید ابن سکن انصاری بود، از اهل مدینه و زنی بود که خیلی دست به خیر بود، به نحوی میشه او قابله بود و در خواستگاری ها شرکت میکرد و به هر حال کسی بود که در اینجور مراسم اینجور کارها دستش با فعال بود و دستش باز بود و نامش نزه هست. و مورخان چون اسماء بنت امیس نام مشهوری است، به اشتباه گاهی از روی سبق قلم یه بنت امیس هم دنبالش اضافه کردن، چنین خلطی در ارتباط با او صورت گرفته.
بله، پس اون نام اسمایی که در ماجرای ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست اسماء معروف نیست، اسماء بنت امیس. خب از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید، زلال تاریخ ادامه خواهد داشت.
لیل و نهار سایه‌ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود از ابتدا به نام محمد سرشته بود، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیریست که در نیم آن گم است.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معرف هستیم با ادامه زلال تاریخ. آقای دکتر جباری، درباره نامگذاری حضرت امام حسن صلوات الله و سلام علیه برای ما گفتید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره نام ایشون در واقع کسب تکلیف کردن از خداوند و نام حسن رو قرار دادن که ترجمه نام شبر هست، نام فرزند جناب هارون. خب آیا این نام قبلا بوده در میان عرب یا نه؟
عرض کنم بعضی از مؤلفان ما و محققان مدعی شدن که پیشتر از ولادت امام حسن علیه السلام چه نامی شناخته شده نبوده نزد عرب، از جمله مثلا مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار صفحه 252 از فرد بن حسین نسابه این رو نقل میکنه، همینطور در اسطول غابین گفته شده، در تاریخ الخمیس این گفته شده که دو اسم حسن و حسین تا زمان نامگذاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این دو اولاد رو به این دو نام در میان عرب شناخته شده نبود، و به هر حال چه در میان عرب یمن چه در میان عرب مناطق مرکزی مکه و امثال اینها گفته شده که این دو اسم سابقه نداره و خداوند متعال این دو اسم رو ذخیره کرده. فهما اسمان قد ادخرهما الله لهما، خداوند این دو اسم رو ذخیره کرد برای حسن و حسین. بله. و طبیعتاً این چیزیست که ادعای که شده میتوان قابل اثباته، یعنی به هر حال کسی میتواند اشعار جاهلی و مسائل مربوطه به قبل از اسلام رو، اسماء قبل از اسلام رو بررسی کنه، ظاهراً نیست، یعنی دیده نشده در میانه اسماء عرب قبل از در دوره جاهلیت نام حسن یا نام حسین. من که در حد مطالعه محدودم در تاریخ جاهلیت برخورد نکردم و عرض کنم که گویا بتوان این روایت رو تایید کرد.
اینکه قبلا این نام به کار نرفته آیا به مزیتی حساب میشه؟ چون ما در آیات قرآن کریم داریم که درباره نام حضرت یحیی هم این تصریح شده که نه یک ویژگی داره. اینطوریه؟
بله، گویا همطور به نکته خوب اشاره فرمودید، گویا به هر حال خداوند متعال برخی از بندگان خاص رو یک امتیاز خاصی بهشون عطا میکنه. مثال خوبی زد به حضرت یحیی سلام الله علیه، لم نجعل له من قبل سمیا. بله. که در قرآن اشاره میکند همینه، یک فضیلتی است در حقیقت که یک اسم خاصی به خاطر موقعیت خاصشون و اون از خودم که شرافت خاصی که دارن، خداوند متعال اسم خاصی هم، اسم زیبای خاصی رو هم برای اونها از ناحیه خودش برمیگزینه. طبیعی است که این یک شرافتیه.
بله.
یعنی انحصار در اسم، اون در اسمی زیبا، اونم اسمی که خداوند برمیگزیند. نکته ای که من اشاره کردم قبلا، دو نکته رو میخواستم عرض بکنم در باره نامگذاری. یکیش عرض کردم که احترام نسبت بزرگترها، که بزرگترها بشه. دوم جزء حقوق فرزند نسبت به والد و والدین این هست که ان یحسن اسمه، پدر یا مادر نام خوب انتخاب بکنن برای فرزند. این نکته بسیار مهمی است، اسلام برش تأکید کرده و عملا معصومین علیهم السلام پایبند به این مسئله بودن. شما در میان اولاد معصومین علیهم السلام نام بد نمیبینید و معمولا نامهای خوب میبینید، مگر گاهی ناچار شده باشند از روی تقیه و امثال اینها اسامی رو انتخاب کرده باشند، یا اینکه چنان که برخی از محققان به درستی فرمودند که گاهی در میان اولاد ائمه اسامی دیده میشه که به صورت طبیعی قاعدتا نباید اون اسم گذاشته میشد. یک تحلیل جدای از بحث تقیه، یک تحلیل این هست که گاهی این مادران وضع حمل میکردن در میان قوم و قبیله و عشیره خودشون، چون که امروز هم مرسومه.
بله.
اونها به لحاظ اعتقادی هم مسلک با ائمه علیهم السلام نبودن، خب خانواده اون زن نام رو میگذاشتن بر روی اون فرزند و دیگه ائمه هم احتراماً یا به خاطر رعایت اون زن یا خانوادهش اینها دیگه مخالفت نمیکردن. اما به هر حال تأکید بر این که نام نیکو گذاشته بشه در مقابل سنت جاهلی، که در جاهلیت اهتمام به نام نیکو گذاشتن رو اولاد نداشتن، بلکه اهتمامشون بر اون مسائل قبیله ای بود که رقابت های قبیله ای، قتل و غارت و جنگ و امثال اینها گاهی اونها رو رانده بود به این سمت که به خصوص در باره اولاد پسرشون نام های وحشتناک خشن بگذارن.
بله.
مثل کلب و ذئب و اسد و نمیدونم غلاب و ظلام و اینجور چیزها که دشمن رو
بله.
بله. که دشمن رو به رعب بیاره این بوده. اما این هست که درباره کنیزانشون یا غلامانشون اسامی خوبی گاهی انتخاب میکردن، که مثلا راجب کنیزان نامهای گل و ریحان و سوسن و امثال اینها میگذاشن، که در بعد از اسلام هم خب این سنت چون سنت پسندیده بود اسلام هم امضا کرد و میبینیم درباره برخی از مادران ائمه علیهم السلام که کنیز هستن نامهاشون نامهای خوبی است، مثل مثلا سوسن که عرض کنم که نام مادر امام عسکری علیه السلام هم حدیث هم هست، هم سوسن، یا نرجس.
بله.
نام گل و نام مادر امام زمان سلام الله علیه، و به همین ترتیب ریحانه مثلا خیزران ریحانه و امثال اینها.
بسیار
همین سنت حسنه است که ما شیعیان و ما مسلمون ها باید بالخصوص درباره اولادمون حتما این رو رعایت بکنیم. گاهی دیده میشه اسامی خوبی گذاشته نمیشه، یا اسامی که بی معناست، اسامی که متبادر میکنه به ذهن یک فرهنگ رو.
بله.
اسامی عجیب غریبی گاهی انسان مشاهده میکنه که روی فرزند میگذارن. خب این فرزند تو میخواد در یک جامعه اسلامی زندگی بکند که فرهنگ اون جامعه اقتضا نمیکنه چه نامی رو، تا آخر میخواد با اون نام به سر ببره، و طبیعی است که این گونه والدین توجه ندارن به این سنت مهم معصوم نداره.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. به عنوان آخرین بحث در باب ماجرای ولادت امام حسن علیه السلام بفرمایید که آیا ایشون دایه هم داشتن؟ چون در اون زمان مرسوم بوده که به هر حال فرزندان رو به دایه هم میسپردن، آیا دایه هم داشتن که کسی دیگری هم ایشون رو شیر بده، یا مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها این کار کردند؟
بله، درباره امام حسن علیه السلام نقل صحیحی داله بر این که غیر فاطمه سلام الله علیها شیر داده باشه نداریم، اما نقل مشکوک و میشه گفت ناصحیحی وجود دارد، داله بر این که ام الفضل همسر عباس عموی پیامبر امام حسن علیه السلام رو شیر داده. اون روایتی نقل کردن که گفتند که ام الفضل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که رأیت فی المنام که ان عضوا من اعضائک فی حجری، در خواب دیدم که گویا عضوی از اعضای شما در دامان منه. پیامبر اکرم در پاسخ فرموده باشد که تلد و فاطمه غلامن، فاطمه یک فرزندی رو به دنیا میاره، پسر رو به دنیا میاره و تو کفالت او رو عهده‌دار میشی، و بعد میگه که فاطمه سلام الله علیها حسن رو به دنیا آورد و به من به اصطلاح داد و من او رو شیر دادم با شیر فرزندم قثم ابن عباس، که
بله
اون فرزند داشته با شیر او حسن رو هم شیر داده. خب این روایت مشکوکه، اولا از این جهت که خب تو این زمان این ام الفضل که در مدینه نبوده
بله.
عباس هجرت نکرده بود، هجرت عباس مربوط بعد از فتح مکه است، و از خواهم که این که با قثم ابن عباس رو به عنوان یکی از صحابه پیامبر نام برده باشن محل شک که طبیعتاً بعد از صحابه ولو صحابه طفل نام برده شده باشه. و نکته دیگر این که این عیناً همون روایتی است که درباره ام ایمن نقل شده، که ام ایمن شبیه این خواب رو دربارش نقل شده درباره امام حسین علیه السلام، که میگه پیامبر اکرم که گویا عضوی از اعضای شما در دامان من بود، و بعد پیامبر اکرم درباره حسین این تعبیر به ام ایمن میفرماید، و چنان که برخی از محققان استظهار کردند گویا در دوره بنی العباس برای فضیلت تراشی برای خاندان عباس روایت ام ایمن عینش به ام الفضل نسبت داده شده،
کپی برداری شده در واقع. خب از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر جباری. از همراهی شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم. انشالله از برنامه آینده زلال تاریخ به یکی دیگر از حوادث بسیار مهمه صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهیم پرداخت، که مباحث بسیار زیادی خواهد داشت و قطعاً به جزئیات بسیاری نیاز هست که بپردازیم، و اون بحث غزوه احد است. از همراهی شما سپاسگزارم و به اتفاق آقای دکتر جباری با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و همراهتان.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله. ای تو مهر بیکران، دیده ناباوران، از تماشای تو دور، یا رسول الله، یا رسول الله. یا محمد مهر بی پایان، ای شکوه باور انسان،
رحمت للعالمین، ای به تقدیر زمین، آسمانی سرنوشت، یا رسول الله،
یا رسول الله.
ای ظهور آخرین، چشمه نور و یقین، جلوه صبح بهشت، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عرض کنم خدمتون برنامه که شنیدید زلال تاریخ بود، که این برنامه سحرگاه فردا ساعت 3:15 باز هم از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنوندگان و علاقمندان میشه. بشنوید، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم داشتید با ما در میون بگذارید. 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، بدون هیچ پیش شماره از سراسر کشور عزیزمون میتونید تماس بگیرید و با دوستانمون ارتباط برقرار کنید. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم پرسمان تربیتی رو بشنوید که حجت الاسلام همتی به پرسش های تربیتی در مورد کودکان و نوجوانان توی این برنامه پاسخ میدن. با ما همراه باشید. ساعت 16:04